برای ما با اینکه وجود داره ولی خب هیچکی بهش توجه
نمی‌کنه. خوشگلیش می‌دونی چیه؟ خیلی از فرهنگ‌های مثبت در تلویزیون داره اشاعه پیدا می‌کنه و مردم ازش استفاده می‌کنن. خیلی چیزای باحالی رو به مردم یاد میده و مردم اون موقع هیچکی نمیاد بگه دمتون گرم، مثلا بچه‌های ما کلی چیز باحال یاد گرفتن ازتون. تو یه اتفاق این شکلی میفته همه میان نقد می‌کنن. به نظرم بیشتر یه مقدار خودمون
باید اگه اون محدوده سنی رو ذکر نکرده بودن در اون برنامه، بله حق داشتن که حمله بکنن، ولی خب وقتی که گفتن که آقا از گروه سنی به بالا به پایین تماشا نکنن، دیگه به نظرم حرفی باقی نمونه. همونطور که پیشتر وقتی که اتفاق نیفتاد بود محکوم شد، مثلا آقای علیرضا افخمی گیرتون باشه،
بله،
سر یکی از سریال ها 5 کیلومتر تا بهش به خاطر اتفاقی که افتاد بود محکوم شدن.
من یادم مثلا یه دوره ای یه فروشگاه کفشی یه تبلیغ میکرد که نشون میدادش که با کفشه طرف میتونه از بالا پشت بوم بره یه بالا پشت بوم دیگه، نمیدونم یه شعاری هم داشتش، فکر کنم محمد بخشایش چون حافظه نوستالژیکش خوبه اینو یادش باشه. بعد یکی رفته بود بالا پشت بوم افتاده بود پایین،
بله،
بخواسته اون کارو رفته بود اون کفشه رو خریده خوب دیگه. آره بریم.
امروز قرار هستش که دومین جلسه محاکمه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران برگزار بشه. تو اولین جلسهش مطلعین اظهار نظر کردن.
مطلعین یعنی کیا؟ دختر آقای نجفی
بود، رانندهشون بود و خبرنگار یکی از رسانه ها بود.
خانم استاد روز قبل از مرگشون با این خبرنگار
تماس گرفته بودن، قرار بود که باشون صحبت کنن و صحبت مبنی بر این هستش که این پرونده کاملا پرونده خانوادگی هستش، یعنی اختلاف خانوادگی است. این دادگاه داره به ریاست قاضی محمد کشکولی برگزار میشه و قرار هستش که امروز خانواده مقتول صحبت کنن. با توجه به حساسیت هایی که نسبت به پرونده توی جامعه وجود داشت، قرار شد تمام دادگاه ها به جز یک تون از دادگاه ها که غیر علنی هست همه دادگاه ها علنی باشن.
بله، قاضی هم اعلام کردن این رو، خبرنگار صدا و سیما هم هست، همین الان هم دیدم که گزارشی اخبار تلویزیون آماده کرده فرستاده و الان توی فضای مجازی هم هست از شروع این دادگاه و اتفاقاتش. بله. باید حالا ببینیم که امروز چی میشه. فکر کنم آقای نجفی یکی از وکلای خودشون هم عزل کرده.
بله بله، محمود علیزاده یکی از وکلاشون بودن که ایشون عزلشون کرده. بس. طبق توضیحات سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتای البرز، یه برنامه بازی هستش به نام مریم که در بین نوجوانان 13 تا 18 سال طرفدار خیلی زیادی پیدا کرده. این بازی اثرات خیلی مخربی داره، تقریبا مثل بازی نهنگ آبیه، ولی ترس و دلهوره و وحشت و تهدیدی که توی این بازی وجود داره از اون یه خورده بالاتره، یعنی از نهنگ آبی بالاتره.
تهش به مرگ ختم میشه مثل نهنگ آبی؟
بله. مریم یه دختر جنگ زده 9 ساله است که کاربر باید اون رو تو جنگل گم شده به خونش برسونه و بعد از بازی مهمه که این مسیر انقدر اتفاقات وحشتناکی توی بازی برای کاربر میفته و این وحشت رو بهش القا میکنه که بعد از بازی هم این وحشت وجود داره و اینکه یک شماره ناشناس با کاربر تماس میگیره و بهشون میگه که هنوز ما با تو کار داریم.
تو کشور ما هم کاربر داره؟
بله بله، به خاطر همین دارن در موردش هشدار میدن و میگن که مواظب باشن، چون این توهم به وجود میاد برای کاربر که حالا یا جن زده شده یا متوهم شده و این باعث میشه که احتمالاً دست به خودکشی بزنه.
شنیدم طراحیش هم از کشور عربستان بود.
بله بله.
نهنگابی هم که روس بود.
روس بود بله.
روس بود و این هم عربستانی. یه نکته داره.
اون هشدارایی که محمد حسین ابتدای میز خبر گفت.
آره دقیقاً یک از اون
تبلیغ نشه.
آره ببین یه اتفاقی وجود داره و اونم اینه که ما چرا بازی‌های اینچنینی توی کشورمون و توی رنج سنی نوجوان‌ها مقبول میشه. خاطرتون باشه صحبت از این شدش که دو تا دختر نوجوان در اصفهان خودکشی کردن، از یه پلی خودشون رو پرت کردن پایین که تحت تاثیر نهنگ آبی بودن. به نظرم میرسه که یه مقداری باید یه کارگروهی در وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش تشکیل بشه که جامعه شناسان مختلف بیان و واقعا تلاش کنن که با این تهاجمی که داره صورت میگیره، دیگه این یه مقداری فراتر از حتی اون تهاجم فرهنگی هستش که ما دربارش صحبت میکنیم، این قشنگ داره نشونه میره آینده سازان کشورمونو و متاسفانه به دلیل شرایطی که وجود داره اونا خیلی تحت تأثیر قرار میگیرن. به نظر میسه که یه مقداری باید مسئولان تصمیم گیری کشورمون بیشتر به این موضوع،
البته خانواده هم خیلی مهمن جناب پاشمی. بعضی موقع ها ما میبینیم که یه پدر یا مادری میگه من اصلا بلد نیستم با موبایل کار کنم، موبایل جدیدا رو بلد نیستم، این موبایل های جدید چقدر متفاوته، اصلا دوست ندارم باشون کار کنم. این خیلی بده. یعنی حداقل اینه که باید اطلاعاتشون به اندازه اطلاعات بچه‌هاشون بالا بره که بدونن که دارن چه کارهایی انجام میدن و اگر خطری تهدیدشون میکنه بتونن اون خطر رو از کودکانشون دور کنن.
بچه‌ها شدن حکمرانان فضای مجازی در خانواده، یعنی وقتی حتی پدر مادر رجوع میکنن به فرزندشون این کارو برام انجام بده، خوب نیست. باید واقعا سطح سوادمون رو بالا ببریم که بتونیم کنترل کنیم.
چقدر امروز داریم توصیه میکنیم.
کلانتری 150 تهران سر دو تا جوان رو دستگیر کرده، 19 و 20 ساله. اینا تفریحشون این بوده که آینه های خودرو رو بشکنن.
چی شد؟
تفریحشون این بوده که آینه های خودرو رو بشکنن.
یه فیلمی بود نفس عمیق، یادته؟
بله آقای شهبازی.
آره، بعد یادته همین تفریح بچه ها چی بود؟ سوار موتور میشدن، یکیشون پاشو دراز میکرد و
اتفاقا گفتگویی در همین رابطه خانم قربانپور داشتن در این هفته در برنامه پارک شهر با مسئولان در نیروی انتظامی گفتگو کردیم و خب ماجرا همینه ظاهرا. اینم
بله
خیلی عجیب غریبه
دیگه، اگه نران بازی مریم و نهنگاوی میرن بچه‌ها میزن آینه میشه، ولی باز این بهتر آینه میشه.
البته یه اتفاق دیگه هم که داره میفته این هستش که از پل عابر پیاده‌ای که روی بزرگراه هست بعضی سنگ پرت میکنن به سمت ماشین ها و متاسفانه توی مشهد یک کودک 2 ساله به خاطر هر مسئله جان خودش از دست داد.
حالا اینو که فرمودین، چون در مورد همین شکستن آینه هم که صحبت میکردیم با دوستان در نیروی انتظامی، گفتن مشروبات الکلی مصرف کردن. بله. دو نوجوانی که ازشون صحبت کردیم و اون ماجرای پرتاب سنگ هم اتفاقا همین بوده، من در موردش میخوندم که بله. و بعد خیلی ماجرا عجیبه. ما تو سینما اطلاع داری نه، یه پدر و مادری با فرزندشون داشتن حرکت میکردن، فرزند کوچکشون صندلی عقب اتومبیل خوابیده بوده و یک بار سنگی پرتاب میشه به سمت اتومبیل و سنگ میخوره به اون بچه‌ای که عقب ماشین خواب بوده
با شیشه
و فوت میکنه اون.
عجب. آره. ببین ما یه زمانی مثلا اوج تفریحمون این بود که توی لوله خودکار مثلا کاغذ میذاشتیم، حالا سنگ پرت میکنم و واقعا بعد چجوری میشه با اینا برخورد کرد؟ یعنی چجوری میشه اون آدم ها رو پیدا کرد؟
نه این در دسترس قرار گرفتن مشروبات الکلی برای آره نوجوان در کشور ما، کشوری که ممنوعه اصلا همچین ماجراهاش، این یه ذره عجیبه.
خب تو کشورهای دیگه هم حالا که ممنوع نیست ولی مشخصا نوجوانا نمیتونن مصرف کنن. یه پرونده سرقت هست، من میخوام اگر لطف کنیم یک بخشیش رو به صورت صدا هستش که بشنویم، شاکیای این پرونده رو بشنویم که اکثرا خانوم بودن چی میگن.
ما خب دستان هم پنج کارتی
کشم، من سه تا الانگامون کن تمام دست این انگوش هم آسیب دید، تمام دست هم همه خون همجوری میدید.
من حالی در رو
بودم الانگا رو نشد،
من نشد بعدی چیز نشد چون دستان پاره میشه.
اول دنبال دست
برده،
بعدا دنبال
علنگو، اول دستان نبود، دستان نبود، انگوشم کار
و الان چرا دوباره تنن
این گزارشی هستش که خانم هاشمی از آگاهی تهران جمع‌آوری کردن و حالا ما یه بخشش رو شنیدیم، اما ماجراش یه ذره ماجرای عجب غریب تری.
این که این یک باند 4 نفره بودن که سرقت میکردن. الان میخوام اگر لطف کنیم بشنویم ببینیم سارق در مورد خانوم ها چی میگه.
حرفی داری برام بزنی؟ خانم زیورالاتشون رو بیرون نریزن، خواهشن نریز بیرون که ماها وسوسشیم این کار رو انجام بدیم.
فکر میکنم که خیلی واضح بود با توجه به اینکه اصلا زمان نداریم، خیلی واضح بود یه آقای دزدی. توصیهش اینه که خانم ها زیورالات رو در معرض دید دزدهای محترم نذارم، به خاطر اینکه دزد.
البته همین خانم هایی که شاکی بودن باز هم طلا به خودشون آویزون کرده بودن و وقتی من پرسیدم چرا، گفتن که عادت داریم.
بله بسیار.
خب ممنونم از شما خانم پریسا هاشمی، محمد حسین هاشمی.
ارادت.
امیدوارم که زندگیتون بدون حوادث تلخ باشه. برنامه
آقا اینو الان میگی دوباره فکر کنم ما یه ارتباطی داریم هاشمی، بعد از تشکر از هاشمی
ارتباطی ندارم دوستان. برنامه امروز با این پیام یکی از شنوندهمون به پایان میرسونیم که نوشتن کاش که میشد با پایین آمدن قیمت کاذب دلار و طلا قیمت اجناس که سرسامه رفته بالا هم شکسته بشه، مردم کمی آرامش داشته باشن. واقعا روی مردم خیلی خیلی فشار، همین فشار زندگی روی سلامتی و روح و روان مردم تاثیر بسزایی داره. خداحافظ، دوستتون داریم.
شهر آماده.
سلام شنوندگان همیشه همراه، شنونده ی شهر آماده باشید. شما هم موافقید که برای داشتن شهری آماده باید ما و همه شهروندان آماده و هوشیار باشیم؟ این بخش 5 دقیقه‌ای شهر آماده است که میشنوید.
زلزله زمانی که اومد من توی خونه نشسته بودم، داشتم برنامه تلویزیونی تماشا می‌کردم، ناگهان دیدم که صدای دو تا ضربه شنیدم که بعد از اون لوستر جابجا شد، نوسان داشت. بعد از اون خانواده منم چون دورای زلزله رو دیده بودن، ناگهانی اومدن از اتاقاشون بیرون و گفتن که زلزله است. منم گفتم خب آروم باشین، مشکل نداره، هر کسی بره لباسشو بپوشه، و چون هوا هم سرد بود گفتیم لباس مناسب بپوشیم. حالا یه خود ترسم داشتن، خانم منم باردار بود اتفاقا اون موقع، گفتم که لباس حالا بیار بریم تو ماشین میپوشیم، چون ماشین منم دم در پارک کرده بودم، سردم بود، آلودگی هوا هم بود، گفتیم بریم تو ماشین میپوشیم، حالا نگران نباش. خودم رفتم تو اتاق خواب، لباسم راحت پوشیدم و بعد همه با هم از راپله ها رفتیم به سمت کوچه و در ماشین رو باز کردم و تو ماشین نشستیم. حالا از قضا ماشین منم کنار پارک بود، چون روبروی ما روبروی خونه ما پارک، و کنار پارک هم خب فضا باز بود و ما هم خیالمون راحت تر بود، و داخل ماشین نشستیم. منم ماشین رو روشن کردم که ماشینم یه خود گرم بشه، از قضا رادیو رو هم روشن کرده بودم اون روز، رادیو همینجور سرچ میکردم کدوم موج داره اطلاعاتو میده، و رادیو تهران اگه اشتباه نکنم.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردید؟
آیا می‌دانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
تماس هم گرفتم با همین ستاد مدیریت بحران و گفتم که نیاز هست ما هم بیایم اونجا برای امداد رسانی، که حالا اعلام نیاز شد و منم رفتم توی همون مسیر داشتم نگاه میکردم واکنش مردم چیه. مردم هم اومده بودن تو جای مختلف نشسته بودن، هر کدوم هم یه آتیشی روشن کردن یا تو ماشین نشسته بودن و بیرون داشتن اوقات میگذروندن تا ببینن چه اتفاقی میفته. به ستادم که رسیدم اتفاقا رسیدیم از اعضای دوممون اومده بودن اونجا و چادرم نصب کردن. من خیلی من خوشحال شدم، گفتم چه اعضای دوام فعالی هم داریم ما. چادرها رو نصب کردیم، اطلاعات گرفتیم و دیدیم از اعضای چیز هم اومده بودن، تخصصی آتش‌نشانی پلیس اینا اومده بودن. و بعد از اون ما یه بازی تو سطح منطقه داشتم و رفتم دوباره خونه به اعضای خانواده خودم رسیدگی کردم. هر چقدر هم گفتم بیاین بریم اونجایی که من همون ستاد مدیریت بحران، بیاین اونجا من خیالم راحت تره که به کارهای دیگه هم برسم، موافقت نکردن. حالا گفتم خجالت میکشیم اون چیزا، خونه خودمون مونیم. تا تقریبا فکر کنم 5 6 ساعتی شد، حدود ساعت 4 اینا بود که دیدیم خبری نیست، برگشتیم رفتیم تو خونه و حالا من زیر صندلی میز ناهارخوری رو گذاشتم کنار که اگر اتفاقی مثلا زلزله مجددی اومد بریم زیر میز، یعنی فضا مهیاتر باشه که راحت‌تر برن زیر میز. و خودم هم کنار دیوار خوابیده بودم، یعنی جا انداختم رو زمین و کنار دیوار خوابیده بودم که بالا سرم هم چیزی نباشه. من شایان مصطفی زاده هستم، کارشناس آموزش ستاد مدیریت بحران منطقه 6.
سلام، من ماهینی هستم. شنونده های عزیز، میخوام امروز بهتون بگم اگر در هنگام رانندگی بودید مثل همین الان و زلزله رخ داد چه رفتاری از خودتون داشته باشید. اگر متوجه تکونهای زلزله شدید داخل ماشینتون، خواهشاً با احتیاط برید به سمت راست. اما کجا ماشین رو نگه دارید؟ دور از ساختمونهای بلند، دور از در واقع تیرهای چراغ برق و تابلوها، تابلوهای تبلیغاتی. داخل ماشینتون بمونید، از داخل ماشین خارج نشید. اگر امکان داره رادیوتون رو روشن کنید.
شهر آماده. صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 15 دقیقه با شما ایم. همراه ما باشید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. آزادراه تهران کرج، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا قبل از خیابان شهید رحمانی تراکم ترافیکی رو شاهدیم. بزرگراه یادگار امام جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا بلوار ایوانک. غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد در محدوده بزرگراه شهید چمران تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران در محدوده بزرگراه جلال آل احمد و در مسیر غرب به شرق از خیابان یمن تا خیابان ولی عصر و مسیر شمال به جنوب در محدوده بزرگراه جلال آل احمد.
آقا پارک حاشیه‌ای یک ظرفیتیه برای اینکه خودروها که وقتی پارک میکنن درآمدی برای شهر و شهروندان ایجاد بشه که توی حوزه حمل و نقلی مثل حمل و نقل عمومی، اتوبوس و مترو، نوسازی تاکسی شاید بشه استفاده کرد. به نظر شما اینکه از سمت پارکبان آمدیم به کارت پارک الانم میخواد هوشمند بشه از طریق حسابای شهروندی چطوره؟
بهترینشه، چون دیگه احتیاجی به پول نداره فلان. خیلی بهتره.
چقدر اطلاعات دارید راجع به موضوع؟
همه رو میدونم.
خب بگید ما هم بشنویم، شهروندای صدای شهر هم بشنویم.
کلا الان این طرح تو منطقه 2 اجرا شده. این کار شهروندی وقتی شارژ باشه دیگه احتیاجی به پول نداره. 20 دقیقه اولام رایگانه. بعد از طریق دوربینام چک میشه.
چه دوربینایی؟
دوربینای هوشمند.
خب دوربینای هوشمند هم میتونه ثابت باشه، هم دوربینای سیار.
کلا همینطوریه.
خب این حساب شهروندی که شارژ بشه میدونید که از چه طریقی؟
از تهران من.
هم سایت تهران
سایت من. تهران من اون شارژ میکنه. بله همین.
آقا این پارک‌های حاشیه‌ای از کارت پارک استفاده می‌کردیم، خیلی از شهروندان کارکردش رو آشنایی نداشتن و پارکبان‌ها هم موزلاتی بودن.
بله.
در کاهش این تنش‌ها چقدر می‌تونه نقش داشته؟
خیلی موثره، چون دیگه احتیاجی نه به کارت داره نه به که اون دستگاه‌ها رو شارژ کنی. بهترینش اینه از کارت شهروندیت کم میشه.
پس در مجموع موافقیم با آره. ساماندهی بله. پارک حاشیه‌ای.
و کلا بهترینشه، چون 20 دقیقه اولام رایگانه.
بدهی هم هستن که از پارک حاشیه‌ای به عنوان پارک طولانی مدت استفاده میکنن. آیا این روش جدید میتونه باعث افزایش جای پارک تو سطح شهر، جای شلوغ مخصوصا باشه؟
اگه واقعا اجرا بشه آره، چون از طریق دوربینا چک میشه 100%.
بعد دخالت انسان هم نیست
هیچ رقم، چون اگه پارک هم کنه مغازه دار جریمه میشه از طریق دوربینا.
یعنی جعبه شو جریمه میکنه؟
جعبه شو نه، ماشینی که اونجا پارک میکنه.
نه ماشین نه، مثلا جعبه گذاشته.
جعبه نمیشه که حرفی زد، جعبه رو هیچ کار نمیتونه کنه.
پس اونا رو باید احتمالا معاونت حمل و ترافیک و راهنمایی و رانندگی با شهرداری تهران هماهنگ کنن.
اونو دیگه صد مبر رو جمع کنم، اون تا نمیتونی هم درگیر بشی، چون مغازه داره میاد ایراد میگیری. البته اونا مغازه رو خریدم، اون تا بیرون هم نمیذارم پارک. الان خود ادارات هم همینه.
پس پارک حاشیه که ساماندهی بشه
اتوماتیک با از طریق دوربین.
آقا هی بالا رو نگاه میکنید؟
نه همینجوری.
دوربینی ما رو نمیبینه.
دوربینو
فکر نمیکنم برای ایستادن کنار خیابون تهیه گزارش گفته بود دیگه اونجا باید حساب شهروندی شروع کنه.
بله دیگه اون راحته، خیلی بهتره به نظر من که بهتر از همشونه.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
امروز در رابطه با پارک حاشیه‌ای صحبت میکنیم و شما پیامک ها و تلفن های زیادی به ما زدید که در این رابطه نقد و پیشنهاد داشتید. تلفن یکی از شهروندان رو با هم دیگه بشنویم. 88 82 33 01 و 137 50 46 هم در اختیار شماست. همچنان میتونید با ما در تماس باشید.
روز شما بخیر. در این مورد پارک حاشیه‌ای که شما و مبحث ریالی این قضیه صحبت میکنیم، من واقعا تعجب میکنم. یعنی از چیز دیگه نمیشه پول در آورد، حتما باید ماشین هایی که پارک میکنن باید پول بدن. خب ماشین ها برای ترددشون توی شهر که باید پول بدن، برای پارک کردنشون هم باید پول بدن. خب فکر میکنم یه روز تو همین برنامه هاتون بگیم طرح تنفس هم گذاشتن، هر کی میخواد نفس بکشه در مثلا منطقه یک که هوا تمیزتره باید اینقدر پول بده، مرکز شهر ارزونتره چون هوا آلوده تره. سوای همه اینها میخوام بهتون بگم که اگر پیام انتقادی میاد پخش بکنید، چون که شما درگیر مشکلات روزمره خود مردم هستین که خودتون هم البته جزء همه مردم هستین. لطفا پخش بفرمایید. روز بخیر.
در پیامک ها و تماس های دیگه‌تون هم بیشتر روی همین موضوع شما شهروندان عزیز تأکید داشتید. اما صحبت میکنم در این لحظه با آقای حیدری، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 2. آقای حیدری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر. عرض خسته نباشید، خدا قوت دارم خدمت شما و همچنین بینندگان شنوندگان خوب برنامه.
بله تشکر میکنم از شما. آقای حیدری ماجرای این
حیدرنیا هستم.
آقای حیدرنیا بله عذرخواهی میکنم. ماجرای این پارک حاشیه چیه؟ گویا شما در منطقه 2 به صورت پایلوت این طرح رو اجرا کردید. چه نتایجی داشته تا امروز؟
خب خدمت رو عرض کنم، طرح مدت زمان کمی شروع شده، هنوز اون نتایجی که ما مورد انتظارمون هست قطعا بهش دست پیدا نکردیم. زمان بیشتری میبره تا اون نتایج خودش رو به قول معروف آشکار بکنه و ما بتونیم به دست بیاریم. ولی خدمتتون عرض کنم از سال 96 ما این پروژه رو شروع کردیم تو محدوده منطقه 2، مطالعاتش انجام شد، معابر طبق اون استانداردها و دستور عملها شناسایی شد، اون مواردی که شرایط و به قول معروف امکان این اجرای این پروژه رو داشت شناسایی شد بر اساس ضوابط، و سال 97 هم سازمان حمل و نقل ترافیک منطقه 2 رو به عنوان پایلوت شهر تهران انتخاب کرد برای این پروژه.
بله.
از اوایل امسال هم به صورت آزمایشی البته طرح از اردیبهشت آغاز شد و نهایتا از 15 تیر ماه هم به صورت رسمی طرح در محدوده منطقه 2 اجرایی شد.
بله. و اینکه بازخورد شهروندان چطور بوده؟
خب ببینید به هر حال هر پروژه‌ای که تو شهر ما بخوایم انجام بدیم به هر حال یک سری تبعات داره، یک سری به قول معروف موافق هستن، یک سری مخالف هستن، هر کس هم از دیدگاه و منظر خودش به این موضوع نگاه میکنه. ولی به هر حال هدفی که پشت این موضوع بوده بحث ساماندهی پارک حاشیه‌ای،
بله،
صرفا قطعا هدف درآمد نبوده برای شهرداری.
بله.
رسالت شهرداری به قول معروف اداره شهر ساماندهی فضاهای پارک و تسهیل در عبور و مرور شهروندان هستش. الان ما تو معابری از منطقه اون که این تست 80 معبر تقریبا داره انجام میشه که به قول معروف از 15 هم به صورت رسمی آغاز شده، بحث پرداخت هزینه آنقدر شاید در اولویت نبوده. درسته عوارض هست و این عوارض باید پرداخت بشه توسط شهروندان.
آقای حیدری مردم این رو باور ندارن، این واقعیتیه که ماها باهاش مواجهیم در اینجا وقتی ارتباط مستقیم داریم با مردم. مردم این گونه طرح‌ها رو و اجراشون رو مستقیماً به علت کسب درآمد میدونن. فکر میکنید راه حل چیه؟ آیا باید توضیحات کارشناسی رو برای مردم ارائه کرد؟
بله، قطعا همینه میخواستم بگم. ببینید به هر حال من عرض کردم هر کس از منظر خودش اظهار نظر میکنه، از دیدگاه خودش، از علم خودش. به هر حال شاید یک صدقه و پشتوانه پشت این موضوع باشه که قطعا هم هست. یکی از عرض کردم خدمتون بحثای این موضوع کسب عوارض هست، یعنی درآمد هم هست، این یک عوارض که دو قانون براش وضع شده و باید به قول معروف انجام بشه. ولی نتیجهش رو وقتی ما بیایم بررسی بکنیم، ملاحظه بکنیم، شما ببینید الان یک مغازه‌دار، یک کاربری اطراف یک معبر اصلی شاید بیاد خودروش رو از ساعت 6 صبح 7 صبح مقابل کاربری خودش قرار میده تا ساعت 10 شب اون فضا رو اشغال میکنه بدون اینکه هزینه‌ای داشته باشه. هم من شما همین شهروندی که الان معترض بود به پرداخت هزینه باید سرگردان باشیم در خیابان‌ها برای پیدا کردن یک جای پارک، شاید نیم ساعت 40 45 دقیقه دور بزنیم، ترافیک ایجاد بکنیم، آلودگی هوا ایجاد بکنیم، اعصاب خودمون هم خرد بشه، آخر بریم روی خطکشی عابر 2 کیلومتر دورتر از اونجایی که کار داشتیم پارک بکنیم، برگشتنی هم ببینیم یه جریمه پلیس آوازه روی زیر وقفه‌کن ماشین ما گذاشته. ولی وقتی ما طرح پارک حاشیه‌ای رو به صورت هوشمند اون هم بدون دخالت عوامل انسانی راه اندازی داریم میکنیم و شده این کار، تبعاتش به خود ما برمیگرده. اون نتایجش رو ببینید، وقتی این کار اجرا میشه شهروندان از فضای خالی بیشتری برخوردار خواهند بود برای پارک در معابر، یعنی اون مغازه دار، اون کاربر نمیاد 14 ساعت خودروش رو در مقابل کاربری خودش بدون پرداخت عوارض قرار بده، و اگر هم بخواد عوارض روزانه رو بده براش نمیصرفه. پس کم کم رویکرد عوض میشه، راه مردم هم عوض میشه و قطعا دسترسی و سهولت برای پیدا کردن جای پارک رو مردم خواهند داشت.
بسیار عالی. آقای حیدرنیا، میزان این هزینه چقدر هست و اینکه قرار این عوارض در کجا هزینه بشه؟
ببینید نیم ساعت اول که رایگان هستش هر کسی، یعنی اگر کار یا به قول من موری رو میخواد انجام بده زیر نیم ساعت توقف بکنه رایگانه، بعد از اون تا یک ساعت هزینه 500 تومان هستش، ساعت اول تا ساعت دوم 1000 تومان هستش، و بعد از ساعت چهارم به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. در مجموع 14 ساعت روز نزدیک به 24000 تومان هزینه خواهد داشت. به همین خاطر است عرض میکنم که اون کاربری ها دیگه براشون نمیصرفه.
بله، و قراره که این عوارض کجا هزینه بشه آقای حیدرنیا؟
اونجور که توی قانون مشخص شده برای بحث پروژه های ترافیکی شهر، بحث گسترش پارکینگ های طبقاتی و مدیریت های هوشمنده.
چقدر عالی. و یکی از معضلاتی که شهروندان منطقه دو اشاره داشتن، فقط خیلی کوتاه لطف کنید پاسخ بدید چون فرصتمون خیلی کمه، این بود که چون این طرح مشخصا سراغ خیابانهای اصلی رفته، بار پارک کردن مردم متوجه خیابانهای فرعی و در واقع قسمتهای مسکونی شده، این رو چطور باید حل کرد به نظرت؟
بله، این مشکل خب به حال مخصوصا در ابتدای طرح به قول معروف پیش میاد. یک سری معابر رو ما الان شناسایی کردیم، معابر اصلی که به هر حال در گذشته هم شاید اون فضای پارک به قول معروف به این راحتی و سهولت در دسترسی نبوده، ولی برای معابر فرعی الان ما مشاورم داره بررسی میکنه، احیانا اگر جایی معضلاتی براش پیش بیاد نحوه رفع اون معضلات رو داریم بررسی میکنیم، و اگر نیاز باشه یک تغییر رویکردی در معابر درجه دومون به پایین اگر نیاز باشه تو بحث مدیریت پارک حاشیه اینا رو قرار اعمال بکنیم.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای حیدرنیا، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه دوی شهرداری تهران، و از وقتی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدار.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 33.
ولی نجاتی هستم، معاون حمل و نقل شهرداری منطقه 6. درخواست خیابون ویلا خیابون نجات‌الله، با توجه به اینکه در حضرتش این خیابون به صورت گذر صنایع دستی و وجود فروشگاهی که در صورت صنایع دستی هستند و این محور فعالیت دارن، ما با عرض کم پیاده رو در این محور روبرو هستیم که عرض پیاده رو بعضی از نقاط به 1 متر تا 1.5 متر میرسه، که این بعضا برای تردد آبان پیاده در سطح محور نجات اللهی واقعا مشکل ساز هستش و این خیابان از اون جاذبه خودش انداخته. با توجه به مصوبه‌ای که شورای شهر انجام شده، قرار شده که این محور به عنوان محور و گذر صنایع دستی عمل بکنه، و همین هم باعث میشه که ما نسبت به تعریض پیاده روهاش اقدام کنیم و در دو طرف خیابان نجات الله پیاده رو تا عرض 4 متر در هر طرف به سطح پیاده روش اضافه میشه و فضای خوبی ایجاد میشه برای تردد آبین پیاده در سطح این محور با یک طرف کردن خیابان از سطح مسیر جنوب شمال و ایجاد یک پارک راه شهید در این خیابان. ما